سلام، پنبه جوی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشست دوم شورای رهبری مصالحه افغانستان آمادگی ها برای گفتگوی بین الافغانی را به بحث گرفت که قرار است تا 9 روز دیگر به میزبانی قطر دایر شود. و وزیر خارجه ایالات متحده امریکا گفته که در مذاکرات صلح افغانستان حکومت وحدت ملی نقش مرکزی خواهد داشت. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن مقیم نایب تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. شورای رهبری مصالحه امروز روی آمادگی ها برای گفتگوی صلح در نشست بین الافغانی بحث کرد که قرار است در 19 تا 21 ماه اپریل در قطر برگزار شود. رئیس اجرایی در مورد اظهارات صدر اعظم پاکستان گفت تنها اقدام عملی پاکستان در قطع تمویل منابع و تجهیزات گروه های تروریستی مؤثر تمام می شود. ترکیه راکت های S-400 را از روسیه پیش از موعد آن انتقال می دهد. شورای رهبری مصالحه می گوید گفتگوی بین الافغانی به تاریخ 19 تا 21 ماه اپریل در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود. آنها در نشست امروزشان روی آمادگی ها برای گفتگوهای صلح بحث کردند. این موضوع در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان که امروز به دسترس رسانه ها قرار گرفته آمده است. امروز 20 حمل دومین نشست شورای رهبری مصالحه برگزار شد. در این نشست روی مسائل مانند تکمیل اعضای شورای رهبری مصالحه و تعیین هیئت حکومت برای گفتگوهای بین الافغانی و تعیین هیئت مذاکره کننده دولت بحث صورت گرفت. در اعلامیه همچنان آمده است که شورا فیصله کرد تا کمیته موظف برای کار خیش ادامه داده و گزارش هایشان را به مجلس بعدی شورای رهبری مصالحه که به روز شنبه 24 ماه عمل سال 1398 تدبیر می گردد جهت اتخاذ تصمیم نهایی ارائه نماید. رئیس جمهور افغانستان امروز برنامه حسابدهی حکومت به ملت را آغاز کرد. محمد اشرف غنی در سخنرانیش به این مناسبت گفت بر اساس این برنامه همه وزارت‌ها، والیان، رؤسای ادارات و واحدهای بودجه‌ای مستقل از فعالیت‌هایشان گزارش میدن و افزود
ظلم محترم و رسانه‌یونه تملرم
از رسانه های محترم توقع دارم در چوکات گزارش های تحقیقی فعالیت حکومت را بررسی کرده و آن را ارزیابی کند تا همه حقایق به مردم روشن شود. رئیس جمهور اشرف غنی گفت او قانون دسترسی معلومات را توشیح کرده که برای تطبیق آن همه ادارات مکلف و همکاری هستند. این در حالی است که سازمان شفافیت بین‌المللی گفته است افغانستان یکی از 3 کشور می باشد که بیشتر فساد اداری در آن وجود دارد. حکومت افغانستان در مورد سخنان اخیر صدر اعظم پاکستان عکس العمل نشان داده است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده که اقدامات عملی پاکستان در این مورد موجب شود تا منابع تمویل و تجهیز گروه های تروریستی قطع گردد. پیش از این صدر اعظم پاکستان گفته بود که به گروه های تندرو در آن کشور نیاز نیست و باید از بین برده شوند. فریدون خازون معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز برای آزادی گفت عمران خان در کنار گروه های تندرو باید حلقات حمایت کننده گروه های تروریستی در داخل دستگاه نظامی پاکستان را نیز از بین ببرد. حکومت افغانستان و هند مکررن پاکستان را به حمایت از گروه های افراطی متهم می کنند، اتهامی که اسلام آباد همواره آن را رد کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهوری ترکیه میگوید سیستم های راکت ضد هوایی روسیه میتواند زودتر از آنچه که در ابتدا برنامه ریزی شده تحویل داده شوند. خریداری این سیستم دفاعی راکت توسط ترکیه این کشور عضو پیمان ناتو را با واشنگتن در اختلاف قرار میدهد. رجب طیب اردوغان که در راه سفر به روسیه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت تحویل دهی سیستم راکت دفاعی هوایی S-400 که در ماه جولای در نظر است ممکن پیش از آن موعد انتقال یابد. رسانه های ترکیه این خبر را امروز گزارش دادند. نماینده سازمان ملل متحد برای لیبیا گفت کنفرانس صلح که قرار بود در هفته آینده برگزار شود به تعویق خواهد افتاد. این در حالی است که جنگ و درگیری میان جنگجویان افراطی رقیب برای کنترل پایتخت لیبیا طرابلس ادامه دارد. غاسان سلامی ابراز امیدواری کرد که این نشست با مساعد شدن شرایط هرچه زودتر برگزار خواهد شد. او گفت در حالی که جنگ و حملات هوایی ادامه دارند ما نمیتوانیم از مردم برای اشتراک در این کنفرانس دعوت کنیم. سازمان ملل متحد در نظر داشت تا این کنفرانس را از 14 تا 16 ماه اپریل روی چگونگی بحث در مورد راه‌های بیرون رفت از نزاع 8 ساله این کشور برگزار کند. خلیفه هافتر که خود را قماندان شبه نظامیان به نام اردوی ملی میخواند در هفته گذشته یک حمله هوایی را علیه طرابلس آغاز کرد. در حال حاضر طرابلس تحت کنترل جنگجویانی است که حکومت به رسمیت شناخته شده ی لیبیا توسط سازمان ملل متحد را حمایت میکند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. شورای رهبری مصالحه افغانستان امروز دومین جلسه‌اش را ظاهر کرد که در آن روی آمادگی برای نشست بین الافغانی به میزبانی قطر بحث شد. جزئیات تا دقایق دیگر. از اظهارات تازه وزیر خارجه ایالات متحده نیز خواهید شنید که گفته حکومت افغانستان در روند صلح این کشور نقش مرکزی خواهد داشت. برنامه ملی گزارشدهی حکومت به ملت رسماً با پیام رئیس جمهور افغانستان امروز آغاز شد.
تا 4 سال حکومت با وجود مشکلات و دشواری ها دستاوردهای ملموس در عرصه های مختلف داشته است.
نظر برخی از باشنده های شهر کابل را نیز در مورد کارکرد حکومت پرسیده ایم.
حکومت وقتی میگه ما دستاورد داریم باید دستاورد ملموس باشه، یعنی دسترخان مردم تغییر به
هیچ چیز هم نشده. یکی هم نسکولگی بیکار اسکولگی را میبینی که متوجه نسد.
گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
زمینی خوب مساعد بود بخاطر نمایش تئاتر بر مردم و تماشا کردن از او و ما آزادانه با فامیل خود می رفتیم. و
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک منم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طوری که پیشتر هم گفتم نشست دوم شورای رهبری مصالحه افغانستان آمادگی ها برای گفتگوی بین الافغانی را به بحث گرفت که قرار است تا 9 روز دیگر به میزبانی قطر دایر شود. در اعلامیه که پس از ختم نشست نشر شد گفته شده که نشست بین الافغانی قطر از 19 الی 21 اپریل در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار میشه. جزئیات بیشتر را نورالله شایان از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش میکنه.
قرار است نشست قطر برای 3 روز در 19 ماه اپریل در شهر دوحه برگزار شود. در اعلامیه که از سوی شورای رهبری مصالحه امروز به نشر رسیده آمده است که در دومین جلسه این شورا روی آمادگی ها برای این نشست و ترکیب هیئت مذاکره کننده با طالبان بحث شد. از سوی هم محمد اسماعیل خان یک عضو این شورا بخشین به رادیو آزادی گفت در این نشست روی ترکیب هیئت مذاکره کننده و هیئتی که در قطر شرکت خواهند کرد بحث و گفتگو شد.
ترکیب هیئتی که باید به قطر بره و هیئت رهبری و یک هیئت مذاکره کننده فردا به اساس صورت گرفت که خوشبختانه به نتایج رسیدیم و برور شنبه ساعت 10 بجه انشاءالله باید بار دیگر اینمی ترکیبی که امروز مجلس داشتین اینا پس جمع بشن و سر از این جدول به نهایی برسن.
به گفته وی در این نشست همچنان فیصله شد تا هیئت رهبری شورای مصالحه، هیئت مذاکره کننده با طالبان و هیئتی که قرار است به قطر برود باید تا روز شنبه نهایی شود. وی هرچند از کسی که شامل این لیست ها است نام نبرد، اما گفت چهره های مطرح سیاسی و نمایندگان زنان و جامعه مدنی عضو این هیئت ها خواهند بود. آقای اسماعیل خان همچنان افزود روی اجندای مذاکرات قطر نیز بحث شد، اما وی از ارائه جزئیات خودداری کرد. از سوی هم یک منبع حکومتی که خواست نامش افشار نشود به رادیو آزادی گفت در این نشست روی خطوط سرخ گفتگوهای صلح تبادل نظر صورت گرفت. و گفته وی نظام جمهوری، تعیین زعامت ملی از طریق انتخابات، حفظ حقوق زنان و آزادی رسانه ها، نویت آتش بس و تطبیق احکام اسلامی از موارد خطوط سرخ گفته شده است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که نشست بین الافغانی که قرار است تا 9 روز دیگر در قطر برگزار شود، در نشست دوم شورای رهبری مصالحه افغانستان امروز به بحث گرفته شد. قطر جایی که دفتر طالبان از چندین سال به این سو فعالیت دارد و هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان نیز در آنجا تاکنون 5 بار گفتگوهای رو در رو را در مورد صلح افغانستان انجام دادند. اما در این نشست ها نماینده های حکومت افغانستان تا کنون شرکت نکردند و طالبان همواره گفتند که در این نشست ها با نماینده های حکومت افغانستان اونا صحبت نمی کنند، چرا که طرف صحبت آنها امریکاست. در این حال وزیر خارجه امریکا به کمیته تدارکات مجلس سنای امریکا گفته که در مذاکرات صلح افغانستان حکومت وحدت ملی نقش مرکزی خواهد داشت. مایک پومپیو در این مورد دیروز در اجلاس کمیته تدارکات مجلس سنای امریکا صحبت کرد. سناتوران تلاش های وزیر خارجه ایالات متحده را در رابطه با صلح افغانستان تقدیر کردند. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
وزیر خارجه امریکا مایک پومپیو اظهار می‌دارد که نقش حکومت افغانستان در پروسه صلح این کشور مرکزی خواهد بود. وزیر خارجه امریکا این سخنان را در پاسخ به سوال‌های رئیس کمیته تدارکات مجلس سنای امریکا سناتور لینزی گراهام ابراز کرد. گراهام که در مجلس استماعی این کمیته سخن می گفت، از آقای پومپیو پرسید که آیا می تواند به کمیته تدارکات کنگرس و جهان ضمانت بدهد که حکومت افغانستان در هر معامله صلح شریک واقعی و جدی خواهد بود. وزیر خارجه امریکا اظهار داشت بیشتر از این ضمانت می دهد. یعنی حکومت افغانستان در این معاملات در محور قرار خواهد داشت و این معاملات تحت رهبری و مالکیت افغانها صورت خواهد گرفت. در ماه مارچ بعد از برگزاری دور پنجم مذاکرات بین نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد و نمایندگان سیاسی طالبان در قطر، مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب بر آقای خلیلزاد انتقاد کرده و او را متهم ساخت که گویا حکومت افغانستان را در حاشیه قرار داده است. اما سخنان وزیر خارجه امریکا نشان می‌دهد که امریکا به این تعهد پابند است که در مذاکرات صلح به حکومت افغانستان نقش مرکزی داده شود. سناتور گراهام از تلاش وزیر خارجه این کشور درباره صلح افغانستان تقدیر نموده و گفت که در نتیجه این تلاش‌ها یک صلح در افغانستان ایجاد خواهد شد که حرمت زنان در آن حفظ خواهد بود. سناتور گراهام همچنان افزود برای شکست دادن افکار افراطی بهتر ساختن حیات مردم بهترین وسیله است. با گفته او بعضی وقتها ساختن یک مکتب کوچک در مناطق دورافتاده افغانستان، عراق، سوریه و یا کشورهای دیگر می تواند نسبت به یک بم اتم ضربه بزرگتر بر افراطگرایان وارد کند. سناتور گراهام بر این موضوع تاکید کرد که طالبان باید تحت شرایط امریکا دوباره به جامعه افغانستان برگردند، نه شرایط خود آنها. در اجلاس کمیته تدارکات مجلس سنا در این مورد هم صحبت شد که برای زنان افغان امکانات فراهم شود که بتوانند در تصمیم گیری های آینده اطفال خود نقش بزرگتر داشته باشند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ریاست اجرایی افغانستان در رابطه به سخنان تازه صدر اعظم پاکستان مبنی بر جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تندرو در آن کشور گفته که این اظهارات باید در عمل پیاده شوند. عمران خان روز سه‌شنبه گفت که گروه‌های تندرو در پاکستان به خاطر جهاد افغانستان به میان آمده بودند و حالا به این گروه‌ها دیگر نیاز نیست. در همین حال معاون اول مشران جرگه افغانستان میگوید پاکستان در گذشته به تعهداتش عمل نکرد و افغان‌ها به این سخنان صدر اعظم کشور نیز به دیده شک می‌نگرند. نسیم شفق جزئیات می‌دهد.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان اقدام در برابر گروه‌های تندرو در پاکستان را برای امنیت منطقه و جهان مهم می‌داند و می‌گوید که صدر اعظم آن کشور باید سخنانش در این مورد را عملی کند. عمران خان صدر اعظم پاکستان به تازگی گفته که به گروه‌های تندرو در آن کشور نیاز نیست و باید از بین برده شوند. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که عمران خان در کنار گروه‌های تندرو باید حلقات حمایت کننده گروه‌های تروریستی در داخل دستگاه نظامی پاکستان را نیز از بین ببرد.
عمران خان و حکومت پاکستان باید حلقاتی که در داخل ارتش و در داخل ایسای هستند که او حمایت میکنه از گروه‌های تندرو، او را افشا بکنه و او را از بین ببره. امیدوار هستیم که در این راستا اقدامات عملی پاکستان موجب از این شود که منابع تمویل و تجهیز گروه های توریستی قطع گردد و در افغانستان زمینه صلح و ثبات دائمی مهیا شود.
عمران خان صدر اعظم پاکستان روز سه‌شنبه به گروه از خبرنگاران خارجی در پاکستان گفته که گروه های تندرو و تروریستی در آن کشور باید از بین برده شوند. آقای خان اظهار داشته که این گروه ها به خاطر موفقیت جهاد افغانستان به میان آمده بودند و حالا به درد بخور نبوده و باید قبلا از فعالیت آنان جلوگیری می شد. مقامات پاکستانی پیش از این گفتند که بیش از 30,000 مدرسه در این کشور که به نحو با تندروی رابطه دارند نیز زیر کنترل حکومت قرار خواهند گرفت. این سخنان در حال بیان می شود که حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که گروه های تندرو و تروریستی که در پاکستان وجود دارند دست به ناامنی ها در افغانستان می زنند. مقامات افغان گفتند که این گروه ها از سوی برخی حلقات در دستگاه نظامی و استخباراتی پاکستان حمایت شده و به اقدامات علیه حکومت افغانستان تشویق می شوند. محمد علی میزدیار معاون اول مشتان و جرگه نیز به همین باور است و میگوید که پاکستان باید تجربه های تلخ گذشته را تکرار نکند و این بار به گفته وی در برابر گروه های تندرو و تروریستی صادقانه عمل نماید.
ما هنوز به صداقت پاکستان نسبت به این امر شک داریم و ممکن است که از این یک به عنوان یک حربه به عنوان یک ابزار استفاده بکنند و امتیاز به دست بگیرند. اینا باید واضح بگویند که با طالبان اجازه فعالیت نمیدند. القاعده با گروپایی که در افغانستان جنگ میکنند، مردم رو میکشند، وطن خراب میکنند، امنیت منطقه را تهدید کردن، امنیت دنیا را تهدید کردن، اینا را فرصت نمیدن.
خوشحال خلیل از کارشناسان روابط بین الملل نیز میگوید که گروه های تندرو و تروریستی در پاکستان ریشه در اردو و شبکه استخباراتی آن کشور دارند و از بین بردن کلی آنان در کوتاه مدت به گفته وی ممکن نخواهد بود. آقای خلیل با اشاره به سخنان تازه عمران خان صدر اعظم پاکستان تاکید می کند که اسلام آباد ممکن به خاطر رهایی از فشارهای منطقه‌ای و جهانی برخی اقدامات سطحی و مقطعی علیه گروه های تندرو و تروریستی انجام دهد.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه ملی گزارشدهی حکومت به ملت رسماً با پیام رئیس جمهور افغانستان امروز آغاز شد. در جریان این برنامه که لاپنجم ثور ادامه می‌یابد، وزرا و رؤسای ارگان‌های مستقل کارکرد یک ساله‌شان را به مردم تشریح می‌کنند. جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
برنامه گزارشدهی حکومت به ملت شیوهی که مسئولان ادارات مختلف حکومت را واداشته است تا از کارکردهای گذشتهشان به ملت پاسخ بگویند. این برنامه ملی به روز چهارشنبه رسما با پیام ویدیویی رئیس جمهور افغانستان در کابل افتتاح گردید.
به اساس این برنامه همه وزارتخانه ها، ریاست های مستقل، والیان و وادهای مستقل بودجه‌ای معزفند تا گزارش کارکرد و برنامه های آیندهشان را به همه هموطنان شریک سازند. تا 4 سال حکومت با وجود مشکلات و دشواری ها دستاوردهای ملموس در عرصه های مختلف داشته است.
برنامه گزارشدهی حکومت به ملت برای 2 هفته ادامه یافته و مسئولان حکومتی از کارکردهای آینده و برنامه های آیندهشان از کارکردهای گذشته و برنامه های آیندهشان می گویند. در روز نخست این برنامه وزرای اقتصاد، صنعت و تجارت، معین مالی وزارت مالیه و رئیس اداره تدارکات ملی از برنامه های گذشته و آیندهشان معلومات دادند. مصطفی مستور وزیر اقتصاد گفت که در حال حاضر 51.7% مردم فقیر بوده و به خدمات معارف، صحت و کار دسترسی ندارند، اما وی گفت آنها به خاطر حل مشکل فقر و بیکاری طرحهایی را آماده کردند. آقای مستور روی کار آمدن کار دو شفته در ادارات حکومتی، آماده ساختن طرح یک ولایت یک محصول و طرح اشتغال زایی را از برنامه های آینده این وزارت خواند. زاهد همدرد معین مالی وزارت مالیه از تکمیل کردن 172 میلیارد افغانی تارگت صندوق وجهی بین المللی پون برای نخستین بار خبر داد و گفت این رقم به 189 میلیارد افغانی بالا برده شد. آقای همدرد گفت که این وزارت بسته سرمایه گذاری افغانستان 6.8 میلیارد دلاری را ترتیب دادند که تا سال 2021 نهایی میگردد و در بخش زراعت و استخراج معدن و زیربناهای بزرگ میباشد. اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت گفت که رشد اقتصادی افغانستان در سال 1397 با 2.7% می رسید و در این حال رشد صنعت از 1% به 8% بالا برده شده. مبادل ساختن افغانستان از یک کشور وارد کننده به کشور صادر کننده، حمایت از سکتور صنعت و بهتر ساختن وضعیت تجارت از اولویت های این وزارت است. افغانستان در یک حالت نامساعد بیلانس تجارتی قرار دارد که به گفته وزیر تجارت و صنعت در حال حاضر میزان واردات 7 میلیارد دلار و میزان صادرات به کمتر از 1 میلیارد دلار می رسد، چیزی که همواره از آن انتقاد شده. اما رئیس جمهور افغانستان قبلا تاکید کرده است که افغانستان را از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی مبدل می‌سازد. الهام عمروتکی رئیس اداره تدارکات ملی می‌گوید که در سال گذشته با تعداد 763 پروژه ارزیابی شده و از جمله 698 پروژه منظور شده، 29 پروژه مسترد و 45 پروژه رد شده است. کمیته مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری این گام را در راستای اطلاع رسانی به مردم مهم می‌داند. باری سلام رئیس این کمیته در مورد می‌گوید:
هر گامی که در راستای اطلاع رسانی برداشته میشه، در راه دسترسی مردم به اطلاعات برداشته میشه، او از دید ما یک اقدام خوب و در خور ستایش است.
اما خانزمان مدبر، کارشناس سیاسی افغان، به این باور است که این برنامه بیشتر جنبه کمپینی و تبلیغاتی داشته و حکومت اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندارد.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان با آغاز برنامه ملی گزارشدهی حکومت به ملت گفت که حکومت وحدت ملی از آغاز کارش تا کنون شاهد دستاوردهایی بوده است، اما آیا مردم نیز با رئیس جمهور افغانستان هم نظرند؟ از چند تن از باشنده های شهر کابل پرسیده ایم.
اسم اجمل است. خب من فکر میکنم که حکومت مشکلات خود داره، چون نظر به 14-15 جنگی که در کشور ما شما بوده با وقت ضرورت داره و حکومت هم بعضی مشکلات خود داره. مثلا یگانه بزرگترین موانعی که صدرای از این حکومت است امن است، امنیت است که امنیت وجود نداره تقریبا از نظر ما. شاید دست آوردم تا یک حدی است، اما خدر دست آورد ندارم که بالاش بتانه مردم افغانستان حساب بکنه.
من رعوف هستم. من میخواستم بگم که حکومت وقتی میگه ما دستاورد داریم، باید دستاورد ملموس باشه، یعنی در دسترخان مردم تغییر به مردم از نظر اقتصادی وضعیت خوبی داشته باشه، این میتونه دستاورد باشه. ولی از یک طرف دیگه که ما بخوایم موضوع رو بررسی کنیم، نسبت به حکومت قبلی کمی بهتر شده. مثلا ما میبینیم مبارزه با فساد تا حدی صورت گرفته، عواید مثلا تا حدی بیشتر شده. از این نظر میتونیم بگیم دستاورد، ولی اینکه بگیم که از نظر اقتصادی ما بهتر شدیم و سیستم های اداری بهتر شده، نشده. یعنی هنوز مثلا فساد تقریبا همون تو وجود داره.
نه ما ولی هیچ چیزم نشده، یکی هم اسکولگی بیکار اسکولگی رو میبینی که متوجه نه، هر کس مجبور میشه اوجه پودر میزنه اولادی خود میره اوجه پودر میزنه. میگه بیا از این کده یاده میکار کباد کدام پا امریکا را جور کردی، کدام چی را جور کردی، بیارم وزیر کدامیش کدام پا امریکا را جور کردی که 100 نفر در بینیش کردی و غیر مردم شخصی پیسه پیدا کن بابا روجه چپخانه را جور کسدیش خلاص.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از ای که شما هم پیام های زیاد را به شماره 818 فرستاده این. اگر وقت بود به خانش میگریم. در حالی که گفتگوهای صلح با طالبان ادامه دارد، دختران نوازنده موسیقی در افغانستان میگویند موسیقی زندگیشان است و ای حق باید حفظ شود. نگین اخبالواک رهبر ارکستر زهره مصمم است بدون در نظر داشت این که نتایج مذاکرات صلح چی خواهد بود و میگه می نوازند. اعضای جوان این گروه در یک سفر دوره‌ای به بریتانیا تماشاچیان را با هنر و مهارت‌هایشان متحر ساختند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر. نگین خپلواک یک دختر جوان افغان است که در نمایش موسیقی آکسفورد بریتانیا موزیک می نوازد. نگین خوابش را که نواختن موسیقی بود به واقعیت مبدل ساخته و به اولین زن رهبر ارکستر موزیک افغان مبدل شد، ولی حال در مورد آینده موسیقی در کشورش در حال نگران است که گفتگوهای صلح میان دیپلماتان آمریکایی و طالبان ادامه دارد. نگین خپلواک رهبر ارکستر موسیقی زهر است، اولین ارکستر موسیقی در افغانستان که تمام نوازندگان آن دختران جوانند. نگین میگوید وی میگوید اگر آنها موسیقی را نپذیرند برای ما مشکل بزرگ خواهد بود، زیرا ما نوازندگان هستیم و موسیقی زندگی ماست. نگین خپلواک در یک سفر دوره‌ای به بریتانیا آمده و ارکستر زهره را رهبری می کند. چون این کار در دوران حاکمیت 5 ساله و مستبدانه ی طالبان کار غیر قابل تصور بود. طالبان موسیقی را منع کرده بودند و هزاران دختر مانند مریم صدیق پیانو نواز را اجازه گرفتن به مکتب نمی دادند.
We can be the first. We can just open the doors for other generations.
وی میگوید ما میتوانیم اولین ها باشیم و دروازه را برای نسل های بعدی باز نموده زنان را تشویق کنیم هر آنچه دوست دارند انجام دهند. تا حال 5 دوره مذاکرات میان دیپلماتان آمریکایی و طالبان صورت گرفته است، ولی طالبان از صحبت مستقیم با حکومت افغانستان ابا ورزیده اند. در حالی که جنگ ها در افغانستان ادامه دارد، طالبان گاه گاه هنرمندان افغان را هدف قرار دادند، به شمول احمد سرمست بنیانگذار ارکستر زهره، فردی که چند سال پیش از یک حمله انتحاری طالبان جان به سلامت برد.
Women of Afghanistan are worried about their future if the Taliban gonna come back and become part.
زنان در افغانستان در مورد آیندهشان نگرانند اگر طالبان برگردند و بخشی از حکومت شوند. در هر مذاکره باید حق مردم افغانستان و حق آنها به موسیقی نباید نادیده گرفته شود.
این دختران جوان افغان در سفر دوره‌ایشان به بریتانیا تماشاچیان را با مهارت عالیشان در موسیقی حیران ساختند. کیان پانچیون رهبر یکی از ارکسترهای موسیقی بریتانیا میگوید
What the consequences are for these young women of taking the choice.
عواقب برای این زنان جوانی که هنر و موسیقی را برگزیده و آموختند و چنین شجاعانه و خوب مینوازند چی خواهد بود؟ گاهگاه این به معنای از دست دادن اعضای خانواده و قطع روابط اعضای خانواده با آنها بوده است. گاهی هم گرفتن خطرات شخصی. برای ما در اینجا مثلا نباختن توله مشکل نیست، ولی در جای مانند افغانستان پر خطر است. نگین خپلواک دختر مصمم است بدون در نظر داشته این که نتایج مذاکرات صلح چی خواهد شد تصمیم دارد بنوازد.
They can break our instrument, they can do anything, but they cannot.
وی میگوید آنها میتوانند وسایل موسیقی ما را بشکنند و هر کار کنند، ولی موسیقی را از قلب و مغزهای ما دور ساختن نمیتوانند.
پنجونیم اثر به وقت افغانستان است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب میشنوید.
شورای رهبری مصالحه میگوید گفتگوهای بین الافغانی به تاریخ 19 تا 21 ماه اپریل در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود و آنها در نشست امروزشان روی آمادگی ها برای گفتگوهای صلح بحث کردند. رئیس جمهور افغانستان امروز برنامه حسابدهی حکومت به ملت را آغاز کرد. محمد اشرف غنی در سخنرانیش به این مناسبت گفت بر اساس این برنامه ها همه وزارت ها، والی ها و رؤسای ادارات و واحدهای بودجوی مستقل از فعالیت هایشان گزارش می دهند. حکومت افغانستان در مورد سخنان اخیر صدر اعظم پاکستان عکس العمل نشان داده است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده که اقدامات عملی پاکستان در این مورد موجب شود تا منابع تمویل و تجهیز گروه های تروریستی قطع گردد. رئیس جمهور ترکیه میگوید سیستم های راکت ضد هوایی روسیه میتواند زودتر از آنچه که در ابتدا برنامه ریزی شده تحویل داده شود. نماینده سازمان ملل متحد برای لیبیا گفت کنفرانس صلح که قرار بود در هفته آینده برگزار شود به تعویق خواهد افتاد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی را آرزو قیاسی پیشکش می کند.
جوجیتسوی افغانستان با کسب 7 مدال طلا در مسابقات آسیای جنوبی نوقت روز گذشته به کشور برگشت. ریاست تربیت بدنی افغانستان در وبسایت رسمیش نوشته که این مسابقات در چینای هندوستان انجام شد. در این مسابقات تیم‌های 7 کشور جنوب آسیا اشتراک داشتند. افغانستان در این مسابقات 7 مدال طلا، 1 مدال نقره و 4 مدال برنز را از آن خود کرد. تیم ملی کرکت افغانستان تمریناتش را در آفریقای جنوبی آغاز کرد. بر اساس معلومات سایت رسمی کرکت بورد، 30 تن از بازیکنان افغان روزشان را به آفریقای جنوبی رسیدند. این تیم به هدف آمادگی برای بازی در جام جهانی 2019 با تیم‌های مهم آفریقای جنوبی مسابقات دوستانه را انجام خواهند داد. جام جهانی کرکت آسیا از تاریخ 20 ماه روان میلادی الی 4 ماه جولای به میزبانی انگلستان و ویلز انجام می‌شود. و در 24مین مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان شام امروز تیم ممبای ایندیانز و پنجاب مقابل هم قرار میگیرند. مجیب زادران کرکتر افغان در تیم پنجاب بازی میکند که در بازی های گذشته این تیم 1 ویکت گرفته بود. این مسابقات در بمبئی هند ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز میشود. در مسابقات شب گذشته این لیگ تیم چینای سوپر کینگز تیم کلکتا رایدرز را با تفاوت زیاد شکست داد.
اخبار ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر نشر میشن. اما پیش از آن میشنوید که شبکه زنان افغان میگوید در جریان انتخابات ولسی جرگه افغانستان شمار زیاد از زنان با آزار اذیت جنسی روبرو شدن. همچنان شمار از نامزدان زن در این انتخابات و ناظران زن بر رادیو آزادی گفتند در جریان این انتخابات از آنان خواست های نامشروع شده بود. همکارم وظیفه محبوبی در این گزارش دنبال یک نامزد زن در انتخابات ولسی جرگه که حکایت های از خواست های نامشروع در برابر خودش را داره رفته است.
یک کلمه حرفی زد که واقعا سرم خوش نخورد و تهدیدش کردم. پشت تلفن گفت که رای هم داشته باشی کامیاب نمیشی. کمیسیون خود انتخابات گفت ما در پشت سایت ها هستیم، ما میتونیم که رای اضافه کنیم، میتونیم رای کم.
فهیمه بابکرخیل یکی از نامزدان زن این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی مطرح کرد. او گفت که اعضای رهبری گذشته کمیسیون مستقل انتخابات از وی خواست نامشروع داشتند. در این میان نظیفه بارکزایی که به حیث ناظر انتخابات مجلس نمایندگان در ولایت ننگرهار کار میکرده میگوید در کنار ناامنی ها، آزار و اذیت جنسی چالش دیگر سر راه زنان در این ولایت بوده است. مشکلات واقعا در ولایت ننگرهار وجود داشت. خواهران ما با مشکلات زیادی روبرو بودند که یکی خشونت جنسی و عدم مسئولیت آنان بود.
از سوی هم شبکه زنان و توزگی در یک پژوهش که در 5 ماه انجام شده دریافته است که در کنار دیگر چالش ها آزار و اذیت جنسی در انتخابات مجلس نمایندگان و خواست های نامشروع موزل دیگر است که مشارکت سیاسی زنان را با موانی و مشکلات همراه ساخته است. روبینا همدرد مسئول بخش عدالت خواهی این شبکه:
میزان بلند آزار اذیت جنسی در برابر زنان در عرصه سیاسی یکی از نکاتی است که باعث میشه که زنان نتونن آزادانه خود کاندید بکنن و یا آزادانه برن از رای خود استفاده کنن.
شبکه زنان افغان این پژوهش را در 7 زون کشور انجام داده است و هنگام گردآوری آن با 5525 تن گفتگو شده است. پیش از این بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا نیز در یک پژوهش دریافته بود که در پروسه انتخابات زنان در بخش گوناگون کشور آزار و اذیت جنسی شدند. در انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان 417 زن در سطح این کشور خودشان را برای کرسی‌های این مجلس نامزد کرده بودند و همین گونه صدها هزار تن از زنان در این انتخابات به عنوان رای دهنده اشتراک داشتند. کمیسیون مستقل انتخابات این موزل را میپذیرد و وعده می‌دهد که برای جلوگیری از این گونه مشکلات سر راه زنان در انتخابات‌های پیشروی طرحی را آماده کردند. رحیمه ظریفی یکی از این کمیشنران این کمیسیون:
برداشت طرح‌ها، پیشنهادات، چالش‌ها و مشکلات که هست، اینا ما براتون وعده می‌کنم هر تحقیق ما هم بررسی خودم می‌داشته باشیم داخل کمیسیون تا ما چطور بتونیم طرح‌های را شامل بسازیم تا مشکلاتی که در قبل وجود داشته تلاش و تعهد خود داریم که استقلالیت و بی‌طرفی کمیسیون حفظ بکنیم.
با این همه یلدا رویال یکی از فعالان حقوق زن بر رادیو زودی از این وضعیت در برابر زنان نگرانی میکند و میگوید اگر کمیسیون های انتخاباتی اعتماد از دست رفته ایشان را باز نیابند اشتراک زنان در انتخابات ریاست جمهوری ناچیز خواهد بود.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. خوشحالیم که با یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری با شما هستیم. در برنامه حاضر در مورد حق تعلیم و تربیه یا آموزش بحث می شود و مهمان ما در این بحث آقای رحمان علی جاوید، هماهنگ کننده ملی بخش های آموزش حقوق بشر دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای جاوید، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم.
تشکر، سلام ما را هم شما بپذیرین.
خب میشه آقای جاوید در آغاز یک تعریفی داشته باشیم از شما در مورد حق آموزش؟
خب حق آموزش همان گونه که کل ما و شما میدانیم یکی از حقهای بنیادین و اساسی هر فرد بشری است که تمام افراد بشر قطع نظر از جنس، رنگ، نژاد، زبان، مذهب، دین و سایر تعلقات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بدون ملاحظات جغرافیایی از این حق باید بهره‌مند شود و این حق به صورت برابر و مساوی به تمام نوع انسان ارتباط میگیره.
بله.
و بنابراین چند خصوصیت را به اصطلاح بیان میکنه که اول تمام افراد بشر، یعنی قطع نظر از هر گونه تعلقات هر فرد باید از این حق بهره‌مند شود. دومی که تبعیض را بر نمی‌تابه. سومی که این حق باید به صورت برابر به تمام افراد باید زمینش فراهم شود و دولت‌ها در این زمینه مکلفیت دارند.
بسیار خوب. خب قسمی که می‌دونیم افغانستان یک کشور رو به انکشاف است، چقدر نیاز است، چقدر ضرورت احساس میشه به خاطر کسب آموزش؟
خب ضرورتش بیشتر از پیش هویداست. در تمام کشورهای دنیا حق بر آموزش یک حق لازمی و ضروری است، به حداقل به 3 دلیل. دلیل اول این که انسان‌ها استعداد بالقوه خود را از طریق آموزش و حق بر آموزش یا حق تعلیم و تربیه شکوفا ساخته میتونه. دلیل دوم این که ضرورت حق آموزش از اینجا پیداست که هر فرد در واقع آموزش یا نظام آموزش یک کشور موتور حرکت جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.
بله.
سوم این که از طریق حق آموزش است که انسان ها میتونن خود از جهل و تاریکی و بدبختی و جنگ نجات بده. بله. بنابراین اینا از جمله ضروریات جدی است که باید حق آموزش برای هر فرد تأمین و تضمین شود تا انسان ها از یک طرف بتونن استعداد خودش کفا بسازه، از طرف دیگر از جهل رهایی پیدا بکنه و به سوی روشنی گام برداره، و سوم این که بتونه جامعه خود در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شکوفا بسازه.
بله. کدام اسناد بین المللی تضمین کننده حق آموزش در افغانستان موجود است و ضمانت های در قانون اساسی افغانستان کدام است؟
در این زمینه ما میتونیم اشاره کنیم به ضمانت های بین المللی که حق آموزش را به رسمیت شناخته و یک سلسله اسناد داخلی که حق آموزش را به رسمیت شناخته، همانطوری که شما اشاره کردین قانون اساسی افغانستان.
درست.
در اسناد بین المللی حقوق بشر اولین سند و مهمترین سندی را که ما میشه از اون نام ببریم اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، در ماده 26ش اشاره میکنه که هر کس حق دارد از تعلیم و تربیت بهره مند شود. یک، دوم، تعلیم و تربیت حداقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد.
درست.
سوم، اینکه آموزش ابتدایی باید اجباری باشد و آموزش حرفه‌ای هم باید عمومیت پیدا بکنه و آموزش عالی هم باید با شرایط تساوی کامل با زمینه‌های برابر بر روی همه باز باشد و همه بتانه بنابر استعداد خود از این حق بهره مند شوند. پس در اینجا ما چند نکته خیلی مهم را متوجه میشیم که اول، تعلیمات ابتدایی باید عمومی باشد و دوم این که رایگان باشد و سوم این که حداقل تا سطوح ابتدایی آموزش باید اجباری باشد و همچنان تعلیمات حرفه‌ای هم توسط دولت‌ها برای شهروندانش فراهم شود.
بله.
این یک سند مهم است که ما میشه به او اشاره کنیم. سند دوم، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است که در بند یک ماده 13 این کنوانسیون آمده که کشورهای عضو این کنوانسیون مکلف است که تعلیم و تربیت را در واقع به رسمیت بشناسد به تمام شهروندانش قطع نظر از هر گونه نژاد و باید این زمینه فراهم شود تا از طریق حق آموزش انسان‌ها بتانه شخصیت انسانی خود رشد بده و این آموزش باید احساس احترام به کرامت انسانی، حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را بالا ببره و در عین حال این آموزش‌ها بتانه زمینه‌های تساهل، تفاهم، نوع‌دوستی و اصطلاح ارتباطات با یکدیگر تشویق و ترغیب بکنند.
بله.
و این ارتباطات فرا نژادی، فرا قومی، فرا دینی، فرا مذهبی باید باشد. بنابراین در اینجا اشاره شده که باید تعلیمات ابتدایی رایگان باشد، اجباری باشد و همگیر باشد و همه بتانه از این حق بهره مند شوند. در قانون اساسی افغانستان ماده 43 به صراحت میگه که تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت باید تأمین شود.
بله.
دولت مکلف است به منظور تأمین متوازن معارف در افغانستان تأمین تعلیمات متوسطه اجباری پروگرام مؤثر را طرح و تطبیق کنه و در زمینه زبانهای مادری را در مناطقی که با آنها تکلم میکند فراهم بسازد.
بله.
ماده 45 هم در این قسمت اشاره میکنه، ماده 46 قانون اساسی هم و ماده 47 قانون اساسی هم بر حق آموزش و تأمینات و تجهیزاتی که برای تأمین حق آموزش ضرورته دولت را مکلف ساخته.
بله، بسیار خوب. شنونده عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کدام مشکلات و چالش ها فراروی تعلیم یا آموزش در افغانستان موجود است که سد شده و مانع شده برای آموزش دختر و پسر؟
خب یکی از مشکلات بنیادین همه مسئله رسوم و عنعنات است که با اصطلاح در یک قالب کلان اگر ما بگیریم فرهنگ مردم افغانستان.
بله.
است. در بسیاری از ولایت دوردست متاسفانه هنوز هم مردم متمایل نیست که بنابر رسم و رواج هایشان حتی بچه هایشان به مکتب بفرستن، چی رسد به دخترهایشان.
بله.
بخصوص ایمانه بسیار جدی است در برابر حق آموزش برای دختران. دخترها همه که سنف 8 میشه و یا بالاتر سنف 12 میشه متاسفانه از مکتب گرفتن میشه.
بله.
و این در واقع یک ظلم بزرگ است. مشکل دوم، مشکل ناامنی است. با توجه به ناامنی های گسترده ای که در افغانستان وجود داره متاسفانه بسیاری ها نمیتونه بره به مکتب به صورت آزاد، بنابراین این خودش یک نوع ممانعت و مشکل ایجاد کرده.
بله.
مشکل سوم، خود ناآگاهی هم هست در کنار دو مشکل دیگر، که ناآگاهی سبب میشه که بسیاری از خانواده ها در مورد حق آموزش نفهمه و عمق این حق بسیار مهم درک کردن نتونه، بنابراین به جای اینکه طفلش به مکتب بفرسته، خیلی خوشحال است که بفرسته برای کار بدون توجه به اینکه با آینده طفل چه اتفاقی میفته. اینا از جمله سه مشکل بسیار کلان است که بر سر راه حق آموزش کودکان افغانستان وجود داره.
خب کدام راه حل ها را شما به خاطر حل این گونه مشکلات مناسب میبینین و مکلفیت های دولت در این راستا چی است؟
خب با توجه به مشکلاتی که ذکر شد، راه حل اول میتونه ای باشه که حکومت باید در رابطه با تأمین حق آموزش مکلفیت های خود با جدیت انجام بده. اول دولت مکلفیت های خود انجام بده، اول به این حق باید با تمام و کمال احترام بگذاره، دوم از این حق حمایت بکنه و سوم این حق ترویج و توسعه بده.
بله.
میتونه به اصطلاح کمک های تشویقی یا به اصطلاح راه های تشویق کننده ای را روی دست بگیره که مردم و خانواده ها بتانه فرزندان خود را به مکتب بفرسته.
بله.
مهمترین راه دیگه یا به اصطلاح راه حل سوم اینه که حکومت باید امنیت را جدی بگیره و وقت امنیت تأمین شد، مردم بیشتر فرزندان خود را به مکتب بفرستن.
بله.
راه حل چهارم اینه که همه وضعیت یا کیفیت نظام آموزشی را و خود محتوای نظام آموزشی را بهتر و خوبتر بسازه که بتانه پاسخگوی نیازمندی های مردم باشه. بله. وقتی یک طفل میاد در مکتب، خوب یاد میگیره، خب رفتارش، ذهنیتش تغییر میکنه و این نسبت به دیگرها بهتر و خوبتر میدرخشه، در این صورت این خودش موجب به اصطلاح تشویق و ترغیب خانواده های دیگه میشه که اولادای خود به مکتب بفرستن. و خشونت هرگز نباید در مکتب توسط مدیر، توسط سرمعلم، توسط استادا نباید وجود داشته باشد. در صورتی که این امکانات فراهم شوه و این مشکلات پیش رسیدگی صورت بگیره، مردم اولادای خود بیشتر به مکتب میفرستن.
در اخیر آقای جاوید، اگر پیامی از شما در این راستا داشته باشیم؟
پیام اینه که حق تعلیم و تربیت رکن مهم سعادت بشر است. ما اگر خواسته باشیم جامعه متفاوت و انسان‌های متفاوت، صلح و آرامش و امنیت در جامعه خود داشته باشیم، باید تحصیل کنیم. هیچ راه معجزه‌آسایی برای تغییر جامعه افغانستان وجود ندارد مگر از راه آموزش. پیام ما برای مردم افغانستان و به شهروندان افغانستان، به خانواده‌ها این است که به هر قیمتی، در هر شرایطی، ولو در شرایط ناامنی، اینا به مکتب برند. از حق آموزش خود باید بهره‌مند شوند. و پیام به خانواده‌ها این است که اولادشان از مکتب نگیرند. فرستادن فرزندانشان به مکتب به این معناست که اینا روی اطفال خود سرمایه گذاری میکنه، همان طوری که در بانک سرمایه گذاری کرده باشه.
خب بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین آقای جاوید از صحبتایتون.
تشکر از شما.
خب شنوندای عزیز، ای بود برنامه این هفته. تا هفته بعد و برنامه جدید با شما خداحافظی میکنیم. وقتتان بخیر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز.
بگویید از ایران دیگر را موقتاً به جای دیگر انتقال ده.
آیا در مورد تئاتر میدانید؟
در وسط جنگل آتش میکردن، رقص بوفالو نامزد را مانده بودن.
تئاتر در دوره های مختلف در افغانستان چی گونه بوده و اکنون از چی قرار است؟
زنده از روی تئاتر ما میاموختیم. اصلا آدم نمیفهمد که تئاتر چی است.
هنرپیشه های تئاتر و مسئولان در مورد تئاتر چی میگویند؟
چهار دیکور نصب میشد و ما میتونیم همزمان چهار صحنه نمایش در اونجا اجرا بکنیم.
مشکلات زیاد است، در صدد ایستیم که فعالیت های ما با صورت اساسیش پیش بره.
با این موضوعات درب این برنامه را میگوشیم. در آغاز از تاریخچه تئاتر در جهان و افغانستان یادآوری میکنیم. بعد از آن نظریات شماره از هنرپیشه ها را در مورد تئاتر بشنوید و در اخیر مصاحبه هم در این رابطه برایتان تقدیم میشود. من فوزیه نوری هستم و حال توجه کنید با گزارشی که همکارم شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده و برایتان ارائه میکند.
نیروهای ملی و داوطلب بسیج کردند و به امر شاه تا قلب یونان پیش خواهد.
تئاتر واژه یونانی است که در لغت به معنای دیدن چیزی و در تعریف به معنای مشکلات مردم و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه می باشد.
تاریخ نویسان ظهور تئاتر را به یونان قدیم ارتباط می دهند که در آن زمان تئاتر به عنوان هنر ارزنده، رهنما و رهگشا تبارز کرده و از این هنر در جشن هایی که در یونان باستان رسم بود استفاده می شد و در نمایش های آن روزگار اسطوره ها، افسانه ها، داستان های اجتماعی انتباهی به خوانش گرفته می شد و کسانی که این داستان ها را می خواندند از خود حرکاتی در می آوردند که شکل نمایش را به خود می گرفت. ظاهر سنگر نویسنده و کارگردان تئاتر و مسئول مؤسسه فرهنگی هنری آبی میگوید زمانی که برای اولین بار تئاتر به میان آمد وقتی بود که انسان‌های اولیه در مغاره ها زندگی می‌کردند و آنان به خاطر ترس از حیوانات لباس مخصوصی پوشیده و با یک نوع رقص و حرکات می‌پرداختند.
اینا معمولاً یک مراسم ایجاد کرده بودند که در وسط جنگل آتش می‌کردند، رقص بوفالو نامیده را مانده بودند. بوفالو یک حیوان وحشی است، سر شوخ است. باز یک تعدادش گرد آتش رقص و پایکوبی میکنن که حیوانات از جنگل متوجه شو بهر و را شکار کنن. که سالها گذشت و یک انسان پیدا شد، اینی قصه کله به کله انتقال پیدا کرده بود را آمد در قالب تمثیل به مردم نشان داد که در قبل اینی کارار میکرد اجداد ما. اینجا بود که احساس کردن که نه، یک چیزی است به خاطر دیدن به صورت زنده و انتقال و زنده کردن تاریخ و بعضی گپای دیگه تئاتر.
در افغانستان نیز مانند سرزمین های دیگر از این هنر در قالب های گوناگون استفاده شده که از آن زیر نام مسخره های دربار، مدهان و مداری ها در تاریخ حضور داشته است. اما تئاتری که از آن تئاتر روشنفکری یاد شده است، در زمان حکومت امیر امان الله خان پایه‌گذاری شد. سید منصور رحمانی رئیس تئاتر ملی افغانستان میگوید در ابتدا در افغانستان سادوها و خیرات طلبان به سرکردگی صایبین قنات و جبار نقاش در بعضی مراسم ملی روی سرک ها می آمدند و نمایشات جالبی را اجرا می کردند تا اینکه این کارشان حرفه‌ای شده و رشد کرد.
یک استیج معیاری برش آباد شد که ما می تونیم از تئاتر بهار پغمان یادآوری کنیم، چون تئاتری بوده که تئاتر چهارسو بود، چهار اطراف بیننده می ششتن و در بین اونم کرکترها یک سوژه را پرورش می دادن. پس آنها در دوره ظاهرشاه استیج داشتن و تئاترای حماسی کار می شد. فامیلای سایمن سبان و عسکرا که روزای چهارشنبه بر از اونها یک نمایش آماده می شد که روحی نظامی از یا بالا بره به نام عسکری ننداری بود و کابل ننداری هم وقت فعالیت های خود داشت که هم سوژه های داخلی بود و هم نمایش های بلند خارجی نیز در اینجا به نمایش گذاشته می شد.
محمد شریف سروری یک تن از هنرپیشه و نویسنده تئاتر در مورد کارکردهایش در این عرصه می گوید
او زمانه را بر شما میگم که مرحوم حمید جلیا یکی از کسایی بودن که اونا در رشته تئاتر اولین تحصیل کرده در رشته اونا بودن. حتی شاه اعلیحضرت می آمد، ما یک لوژ سلطنتی داشتیم که خانواده خود می دیدن و بسیار تشویق میکردن، چون تالار هم مناسب بود. یک استیج استاندارد داشتیم که همزمان در او استیج چهار دیکور نصب میشد و ما میتونستیم همزمان چهار صحنه نمایش در اونجا اجرا بکنیم. استادای ما مثلا استاد علی رونق بود، مرحوم عبدالله عادل بود، استاد فراخ بود یا استاد تاج زی، اینا بودن.
به گفته آقای سروری در گذشته مردان نقش زنان را بازی میکردن و ترینا نام دختر از نواباد کابل بود که برای اولین بار توانست در نمایش به نام وفای زن بازی کند. از دیگر هنرمندان و نمایش نویسان تئاتر می توان از عبدالقیم بیست، عبدالرحمن بینا، ضیا قاریزاده، محمد یوسف گوزات، عبدالرؤوف بینوا، عبداللطیف نشاط، مشعل هنریار، عبدالرحمن پژواک، حبیب اسکر، میمونه غزال، رفیق صادق، عزیزالله هدف، موسی آرزو، قادر فرخ، جان محمد پلار، مخفی کابلی، زرغونه آرام، جمیله ایمن، اسدالله تاجزی و دیگرانی که در این عرصه کار کردند نام برد. با گفته شفیقه یک تن از آنانی که در عرصه سینما و تئاتر دسترسی دارد، کسانی که در گذشته به تئاتر می رفتن همه نزاکت ها را خود مراعات کرده و هم به فرزندانشان نزاکت های تئاتر رفتن را می آموختند. خانم شفیقه همچنان در مورد تفاوت سینما و تئاتر توضیح داده می گوید
تماشاچانی که به شکل زنده حرکات و دیالوگ های کنجا مرد و بزر می شود مستقیما برای احزان تاثیرات مثبت داره، چون تئاتر مثل فیلم و یا هم پارچه های کوتاهی که ساخته می شود تولید می شود مثل از اونها
خانم لینا باشنده شهر کابل که در گذشته با خانواده‌اش یک جا به دیدن تئاتر رفته بود از آن زمان قصه کرده میگوید
زمینی خوب مساعد بود به خاطر نمایش تئاتر بر مردم و تماشا کردن از او و ما آزادانه با فامیل خود میرفتیم و با اون نزاکت و نظافتی که مردم داشتن و میشستن در فضای صمیمی تماشا میکردن چون یه چیز نو ما زنده از روی تئاتر می آموختیم بود حال برعکس است که اصلا نسل جدیدی که است نمیفهمن که رفتن در تئاتر رفتن در سینما با چه گونه و چه قسم با کدام اخلاق و با کدام نزاکت باید باشه
هرچند مردمان میگویند که اکنون افغانستان تئاتر ندارد اما با گفته ظاهر سنگر تئاتر جوان و امروزی افغانستان خیلی مورد استقبال و تشویق مردم قرار گرفته و تعدادی از هنرمندان با اشتیاق در این عرصه کار میکنند
در این اواخر برنامه را طرح ریز کردیم به نام خانه ملی هنر افغانستان که از تمام ولایت افغانستان هنرمند گرد هم شدند طرح جور کردیم به نام خانه ملی هنر برای رئیس جمهور پیشکش کردیم و رئیس جمهور را قبول کرد ان قریب خانه ملی هنر افغانستان در قصر دارلمان فعال خواهد شد ولی تشویش مرزی است که هنر هیچ وقت تجارتی نباید شد
به همین ترتیب منصور رحمانی رئیس تئاتر کابل میگوید در چند سال اخیر جشنواره‌های تئاتر در مرکز و ولایات این کشور دایر شده و هنرپیشه‌های ورزیده در این نمایشات نقش بازی کردند
تا 8 جشنواره در افغانستان در بخش تئاتر دایر شده در این کوشش هستیم که نهمین جشنواره تئاتر وسط ملی است را دایر کنیم نوروز 2011 به تاجیکستان رفتیم و یک نمایش را به نام دربند بردیم که یک گوشه از زندگی رستم را تصویر کشیده بودیم بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت کلات زیاد است طبقه اوناس حاضر نمیشن که همراه ما فرض مثال در نمایش های تئاتری نقش بازی کنن با وسپس با ما در صدد ایستیم که فعالیت های ما به صورت اساسیش پیش
بره ملک اصاره رقص و تن خواه هم ساتری است و هم برگن کردن جوانان ما به میدان جنگ
است خب شنونده های گرامی این که هدف از تئاتر چیست و چی تاثیرات در زندگی مردم داشته می تواند و وضعیت کنونی تئاتر در افغانستان از چی قرار است در این مورد شمیلا جاوید مصاحبه ای را با ممنون مقصودی یک تن از هنرپیشه های تئاتر و سینمای افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم
تان میگه که بگیرم در این بغبن تاوت بتم تاوت بتم تاوت بتم پرت بید در جنگلیا
خب آقای ممنون مقصودی بگوین که تئاتر چی نقشی را بازی میکنه در جامعه و چی ارزش اهمیتی دارد
تئاتر به عنوان یک آینه که مقابل جامعه قرار داره هر آن چیزی که در جامعه میگذره این منعکس میشه به دیگران پس به جامعه تاریخ هست جامعه شناسی هست سیاست هست کلتور هست و از همه مهمتر اخلاق از خانم جاوید وقت در تئاتر یک دراما نویس یک قصه از یک نوجوان که میخواه صاحب زندگی مشترک شوه و اینا بالاخره بدنام میشن و این سبب میشه که او خانواده رو سنگسار بکنه پس تئاتر و نویسنده این موضوع رو نوشته میکنه و این که چی سبب شده که این جوان بدنام شوند چی سبب شده که ایا سنگسار شوند مسائل حقوقیزی یکی از مکلفیت های درام و تئاتر است
خب فعلا وضعیتش از چی قرار است تئاتر به چی گونه کار و فعالیتش روان است
آیا خانم جاوید میخوای فریاد بزنم میخوای گریه بکنم میخوای گریبان پاره بکنم وقت ما با عنوان یک بیسواد تئاتر که حد اقل آثار شکسپیر در روی استیج بازی کردیم ما در خانه باشم و در تلویزیون های ما سریال های ترکی، هندی، امریکایی، پاکستانی و ایرانی ای واقعا بر من مرگ نیست بر هموطنهای مرگ نیست ما صدا میکنم از طریق رادیو شما به مردمم و نهایتا برای وزیر کلتورم و او کسی که مسئولیت کارای فرهنگی جمهور داره همین چیزایی که از کشورت نشر میشه چقدر به اخلاق جامعه مفید است تو خبر داری که امروز صبح یگانه وسیله تفریح تلویزیون است کلی بریم ششته همین دخترک مثلا نمیفهمه کوچش بد اخلاقی است فکر میکنی رواست در حالی که ما و تو به عنوان افغان نمیتونیم بپسندیم امروز تئاتر ما در حالت نیست است
خب دلیل امین نابودی و زوال تئاتر در افغانستان چی را شما میدانین؟
واقعا اگر بسیار ادعا نکده باشم نفهمی ها بسیار حاکم است بعضی هوشیاری ها هم است اگر حکام امروزی ما که از ما خانی مگرفته از من هنر ما گرفته. اگر ما ایر روی استیج تمثیل بکنم تو فکر میکنی که من میمونم؟ هرگز.
چی پیشنهاد؟ به خاطر تا جای دوباره سر پا استاد شود تئاتر
سخت است که بگویم که کتاب بخونم، سخت است که بگویم بیاین فاکولته تئاتر بخونیم. خوشبختانه با گذشته هر سال و هر ماه تعداد محصلینی که پانزه هنرها من تعدادش افزودی میافه، مخصوصا طبقه اوناست که واقعا یک امید است. و ما امیدوار هستم با وجود تمام شکنجه هایی که هر لحظه میشم بسیار امیدوار هستم به تئاتر و هنر افغانستان.
سیزت تشکر.
بسیار تشکر.
تشکر از اینکه امسالم کتی گلاب خان گپ زدین که ما رو از خانه نکشن.
ما هیچ چیزی نکردیم. باز تو خو مثل خوارم وارستی.
خب دوستان شنونده، با امید رشد و عادی نشدن هنر تئاتر در افغانستان این برنامه در امتداد لحظه ها رو خاتمه میبخشیم. تا بعد الله یار و مددگارتون.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.